بسم الله الرحمن الرحیم. شرح لمعه استاد سید حسین هاشمیان، جلد چهارم، کتاب الدیات، صفحه 460.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اینا اجازه بدید ما تو بحث دیات اینو بحث میکنیم، توی تقدیرات مقدارش رو اونجا بحث میکنیم. عرض کنم ول خبر و سکونیون ما ان البراءت حقیقتا لا تکون الا بعد ثبوت الحق لانها اسقاط ما فی الذمه من الحق. خاطر مبارکتون باشه دوستان، ما در جلسه گذشته این بحث رو مطرح کردیم که اگر بیمار پزشک رو قبل از معالجه ابراء ذمه کنه، بگه اگر این معالجه منجر به تلف شد، منجر به جنایتی شد، من ابراء ذمه می کنم اون پزشک رو، آیا این صحیحه یا صحیح نیست؟ شهید اول فرمود فلا اقربا از صحه. بعد گفتیم آقای شهید اول دلیلتون چیه؟ شهید ثانی از جانب شهید اول سه تا دلیل مطرح کرد. دلیل اول این بود که خب ما نیاز داریم به این، اگر بنا باشه ما ابراء ذمه بیمار رو نپذیریم، خب هیچ پزشکی راضی نمیشه معالجه ای بکنه که این معالجه خطر اینجوری براش به همراه داشته باشه، به مشکل میخوره تو جامعه. دوم اون روایت امام صادق از امیرالمؤمنین رو داشتیم که فرمود من تتبب او تبیتر فلیأخذ البراء من ولیه و الا فهو ضامن، با همه اون بحثایی که داشت. و سوم این که اگر مجنیون علی در غیر بحث تبابت اذن در جنایت بده، با اینکه اذن در جنایت و اون جنایتی که میخواد اتفاق بیفته فعل حرامه، اگر اذن در جنایت بده گفتیم اون اذن در جنایت باعث میشود که جنایت جانی ولو حرامن اتفاق میفته، حرام تکلیفی است، اما زمان نداره، زمانش ساقط میشه چون به اذن خود مجنیون علی بوده. خود در ما نحنفی که به طریق اولا باید عرض کنم اذن سبب بشه زمان ساقط بشه. چرا؟ چون اذن در فعل مباهه، یعنی تبابت یک فعل مباه است و شارع به تبابت اذن داده. این سه تا دلیل برای فلا اقرب و از صحه. جناب شهید ثانی شروع کرد به جواب دادن به این سه تا دلیل. رد دلیل اول این بود، اینا دیگه دیروز جلسه گذشته خوندیم، رد دلیل اول این بود که صرف نیاز کفایت نمیکنه در این که حکم عرض کنم پذیرش و صحت اون ابراء ذمه رو ما صحیح بدانیم. صرف نیاز جامعه دلیل نمیشه ما اونو مشروع بدانیم. ضمن این که ایشون گفت مع قیام الادله علی خلافه که عرض کردم مثل حاشیه کلانتر، اینا گفتن مراد از این ادله بر خلاف همون اجماع و اشتغال ذمه است. این رد دلیل اول. تا اینجا رو دوستان جلسه گذشته گفته بودیم. رد دلیل دوم و سوم رو که متاسفانه نرسیدیم تمامش بکنیم امروز میخوایم عرض بکنیم. ببینید دوستان، دلیل دوم خبر سکونی بود. ایشون میفرماد اولا این روایت از سکونی است، خود این که روایت از سکونی است باعث ضعف این سنده، و وقتی سند ضعیف شد روایت قابل عمل کردن نیست. ضمن این که براءت حقیقتا وقتی صدق میکنه که یه حقی ثابت باشه. ببینید این روایت چی داره میگه به ما؟ میگه فلیأخذ البراء من ولیه. خب براءت رو ما کی میتونیم اخذ بکنیم؟ وقتی یه حقی طرف داشته باشه بیاد این آقا رو بری ازدمه بکنه، بگیم این آقایی که جنایت میخواد برش وارد بشه الان حقی دارد، این حق رو از عهده پزشک میخواد برداره. خب قبل از عمل جراحی، قبل از طبابت، قبل از معالجه بیمار حقی ندارد که بخواد اون از عهده آقای عرض کنم پزشک برداره. در واقع دوستان میخوایم عرض کنم خدمت شما بگیم که این مثل اون چیزی که سابقا عرض میکردیم، اسقاط ما لم یجب، اسقاط ما لم یثبت، این هنوز حق ثابت نشده، شما داری چیکار میکنی؟ اسقاطش میکنی. خب حقی ثابت نشده که ما بگیم اسقاط ما لم یجب هست. وجه دیگری که دوستان گفتن، براءت رو از ولی اخذ میکنه، که اونجا هم باز همین حرف هست، یعنی ولی قبل از مردن این بیمار ولایتی نسبت به مردن این آقا نداره. یعنی اگر مثلا یه آقایی داره میره عمل جراحی بکنه، خب پسرش اگر ولی دم اوست، این تا کشته نشه، جنایت برش وارد نشه، تلف نشه، پسرش ولی دم اون محسوب نمیشه تا بخواد عرض کنم این براءت نامه رو امضا بکنه و بپذیره. ضمن این که خود این که امر به ولی شده، فلیأخذ عرض کنم من ولیهی، گاهی دوستان این عرض کنم معالجه به تلف اون بیمار می انجامد، اونو شما توجیهش کردید، گفتید چی؟ گفتید چون به تلف می انجامه ما از الان میریم سراغ ولی، یعنی همون کسی که بعد از مردن این بیمار میخواد چیکار کنه؟ میخواد طلبکار ما بشه، میخواد مطالبه گر ما بشه. خب این مال وقتی که تلف بشه درست، اما اگه دارن چشمش رو عمل جراحی میکنن، چشمش میخواد کور بشه، طرف میگه آقا تو براءت نامه رو امضا کن که اگه چشمت کور شد کار به کار ما نگیری، خلاصه گیر ندی به ما. خب اینجا کورم که بشه باز ولیش خودشه، لازم نیست پسرش بیاد امضا کنه، این زنده است هنوز، خودش باید این براءت نامه رو امضا بکنه. اشکال دیگر این است که این روایت شامل این موارد نمیشه. رو همین حساب دوستان ابن ادریس فرموده براءت قبل از وقوع جنایت طبق اون اشکالی که قبلا کردیم صحیح نیست. شهید ثانی هم میگه به نظر من حرف حسن همین حرفه که قبل از جنایت عرض کنم براءت نامه معنا نداره. این عرض کنم در واقع یه تتمه ای از جلسه گذشته. اجازه بدید از این سه چهار خط فارغ بشیم، بعد بریم سراغ بحث جدیدمون عرض کنم خدمت شما که دیگه سر بحث باشیم. والخبر سکونیون، این والخبر سکونیون، خبر مبتدا، سکونی خبرش، این که میگه خبر سکونیه یعنی از سکونیست، و چون از سکونیست ضعیف السند و قابلیت عمل کردن رو نداره، این در واقع جواب دلیل دومه. من البراءت حقیقتا لا تکون الا بعد ثبوت الحق، براءتی که تو روایت فرمود، هنوز توی روایتیم ها، براءتی که تو روایت فرمود حقیقتا صدق نمی کنه، نمی باشد، وجود ندارد، ثابت نیست مگر بعد از ثبوت حق، باید حقی ثابت بشه بعد ما طرف رو بری از ذمه کنیم. لأنها، یعنی این براءت اسقاط ما فی الذمه من الحق، خب ما فی الذمه ای نداریم که ما بخوایم براءت ایجاد بکنیم، پس ما فی الذمه من الحق باید وجود داشته باشه، من الحق بیان اون ماست در ما فی الذمه. و ینبه علیه ایضا اخذها من الولی، توجه میدهد بر همین ضعف خبر همچنین اخذها من الولی، یعنی این که تو روایت فرمود از ولی اخذ بکنه، این یه جهت دیگری است برای ضعف این روایت بر اساس همون چیزی که قبلا گفتیم. چرا؟ از لا حق للولی قبل الجنایه، قبل از اینکه آقا بمیره اصلا ولی، ولی دم نیست، و پسر این آقاست ولی او، بله اگه صغیر و پدر باشن اون ولایت دیگه داره، اما اون ولایت دم باز نیست، اون ولایت بر صغیر و مجنون و امثال ایناست، اما این ولایتی که مراد ولی دمه، خب این ولی دم حقی ندارد قبل از جنایت، ولایت برای او ثابت نیست. و قد لا یسار الیه به تقدیر عدم بلوغها القتل، گاهی منجر به عرض کنم ولی نمیشه. این لا یسار الی یعنی امر منتهی به ولی نمیشه اصلا، یعنی کار به ولی نمیکشه. به تقدیر، یعنی در فرض عدم بلوغ اون جنایت به قتل، القتل، یعنی وقتی منجر به قتل این آقا نشه، چشمش کور بشه مثلا، اینجا که لا یسار الی الولی، یعنی امر لا ینتهی الی الولی اذا عدت الی العزا، اونجایی که منجر شود جنایت به، عرض کنم خدمت شما، اذیت، بیماری، قطع عضو، این عزا یعنی یه کاری که باعث تلفش نشه، مادون نفس باشه. و من سمه رو همین حساب که این من سمه رو بزنید به این که ما گفتیم تو اشکال قبلیمون، گفتیم لا حق له قبل الجنایه، یعنی قبل از جنایت حقی وجود نداره، نه برای خود بیمار کمکم کنید، نه برای ولی او. و من ثم ذهب ابن ادریس الى عدم صحتها قبله، به این که صحیح نیست براءت قبل از، عرض کنم خدمت شما، وقوع جنایت. و هو حسنون، شهیدم میفرماید این حرف حرف خوبی است. اینم عرض کنم خدمت شما رد دلیل در واقع دوم. دلیل سوم رو دوستان ایشون اصلا جواب نداده، یعنی نرفته سراغش که بگی این دلیل سوم اشکالش چیه. شاید اصل اون چه که دلیل سوم برش مبتنیست مورد قبول مرحوم شهید نبوده، دقت میکنین؟ یعنی اصل این که یه کسی بگه آقا اگر کسی اجازه داد خود مجنیون علیه که دستشو قطع کنی شما قطع بکنی، زمان نداره. کی گفته زمان نداره؟ چه بسا بگیم همونجا زمان داره، او اگر خودش هم اجازه بده شما حق نداری قطع بکنی، و اگر قطع کردی چه بسا بگیم زمان داره. علی ای حال نشون وارد جواب دلیل سوم نشده. خب این دوستان در واقع یه تتمه ای که باقی مونده بود از جلسه گذشته، با این تعطیلی که نیمه شعبان داشتیم یه فاصله ای هم شد، اما دیگه حالا چاره ای هم نبود. و اما بحث جدیدمون، دوستان بزرگوار خوب دقت کنید، ایشون تو تتمه بحث میره با سراغ یک مصادیقی از این جنایت ها. یک مصداق بحث نائم است، بحث نائم یعنی آدمی که خوابه. اگر مثلا فرض کنید آدم خواب از روی تخت مثلا افتاد پایین، افتاد روی بچه، بچه خفه شد از بین رفت، یا عرض کنم یک کسی غلط خورد تو خواب، خواب واقعا ها، غلط خورد افتاد روی بچه، بچه از بین رفت، به هر دلیل توی خواب اگر جنایتی انجام داد، اینجا تکلیف چی؟ من یه مقدمه عرض بکنم که یه اصطلاحی که در کتابتون مطرح شده، اون اصطلاح رو شما بعد که اصل فرمایش مرحوم شهید رو عرض کردم متوجه بشید. اون مقدمه اینه، ببینید ما قبلا در، عرض کنم خدمت شما، قتل خطأ محض، قتل خطأ محض عرض کردیم دیه بر عهده عاقل است. اما این قتل خطأ محض که میگیم دیه بر عهده عاقل است، مال صورتی است که جنایتی انجام شده باشه توسط جانی مباشرتاً به صورت خطای محض، به صورت خطای محض. سابقا مثال میزنیم، میگفتیم مثلا تیر اومد بزنه به حیوان، خورد به انسان، واقعا حیوان رو نشانه گرفت، خطا رفت، خورد به انسانی، خطای محض. این که میگیم مباشرتا یعنی آخرش این تیر رو زده این آقا رو کشته، این که نمیتونی بگی این نزده، که این تیر رو زد، زدن به همین انسان، اما نمیخواست بزنه به انسان، بخواست بزنه به حیوان، مباشرتا قتل انجام داده، اما خطای محض بود. اینجاها میگیم عاقله باید بده. اما گاهی دوستان فعل جانی، اصلا دیگه اسمشو نباید بذاریم جانی، فعل این آقا سبب قتل میشه، اما فاعل مباشرتاً برای قتل کاری نکرده. ای گفتیم از کجا؟ مثلا چاهی کند، باید مثلا دورش یه حصاری میکشید کسی نیفته توش، این حصار که نکشیدی چی؟ روش هم یه کیسه گونی پهن کرد، همه فکر کنه اینجا زمینه، اشتباه کرد، یه کسی اومد افتاد تو چاه مرد، مباشر نیست، نه رفت خونش خوابید، این آقا خواب بود، این آقا خواب بود، این آقایی که چاکنده بود خواب بود تو خونه، این اومد افتاد توی چیز، اینم نمیخواست که این بیفته تو چاه، اما باید حصار میکشید مثلا نکشید، باید مواظبت میکرد نکرد، باید این کیسه رو نمیذاش مثلا گذاشت، قصدش هم واقعا قتل این آقا نبوده، اشتباه کرده، خطا کرده، مباشرت تو قتل نبوده، اینه هولش نداد تو چاه، تیر بهش نزد، مباشرت که میگه معناش اینه دیگه، ولی این بابا تو خواب بوده، این که نمیتونه بگه مباشره که. اگر فعل این آقاست، دقت کنید، سبب قتل بشه اما فاعل مباشرتن کاری نکرده باشه، مثل این مثالی که عرض کردم، تو این موارد دوستان جنایت نیست که بگیم بر عهده عاقل است. دقت میکنید؟ بهش میگن این فعلشو میگن از اسباب، میگن این از اسباب، لذا دیه رو باید خودش بده، اگر بناس دیه پرداخت بشه دیه رو باید خودش بده، اینجا دیگه به عهده عاقله نیست. اینو توجه بکنید، پس بستگی داره که اون قتل به واسطه جنایت اتفاق بیفته بعد بگیم این جنایت خطای محض است، یا نه جنایتی در کار نباشه، مباشرتی در کار نباشه، فعله او از اسباب باشه، که اگر از اسباب باشه مثلا باید بگیم خودش پرداخت. این مقدمه، اینو بذارید کنار. حالا فرمایش شهید چیه؟ ایشون میفرماد شخص خواب اگر جنایتی انجام بده، مثلا از رو تخت افتاد روی یکی مرد، اون زیریه مرد، از تخت افتاد روی بچه، بچه از بین رفت، ها؟ اینجا باید چیکار کنیم؟ باید بگیم عاقله دیه رو پرداخت کنن؟ ایشون میفرماد در این صورت عاقله باید دیه رو پرداخت بکنن. چرا؟ چون نائم مخطئ است در فعل خودش، در فعل خودش مخطئه، یعنی اراده نکرده اون فعل رو نسبت به بچه، عمدم که نبوده دیگه، نه میخواست عرض کنم بیفته روی بچه و نه عرض کنم میخواست این بچه کشته بشه، خواب بود دیگه، قصد جنایت نداشته که. در مقابل دوستان مرحوم شیخ طوسی فرموده نائم ضامن از مال خودش، نه از عاقله، عاقله بدهکار نیست اینجا. میگیم چرا؟ دقت کنید، ایشون میگه جعلن لهم من باب الاسباب للجنایات، کار نائم رو از اسباب دونسته نه از جنایات. میگه این مثل اونی میمونه که بگو چهارو کنده رفته خوابیده، این مثل اون میمونه، ولذا از جیب خودش باید دیه رو پرداخت کنه. انگار میخواد بگه این فعل مباشری خطای محض نیست تا شما بگید از جنایات، پس عاقله باید پرداخت بکنه. نه، فعل نائم رو ایشون از اسباب دونسته نه از جنایات، و لذا میگه از جیب خودش باید پرداخت بکنه. شهید میفرماد اینجا قول اول اقواست، چون ما قاعده مترد داریم که ما نحنفی رو هم میگیره. قاعده مترد ما چیه؟ قاعده مترد ما این است که فعل مباشری ولو شخص قاصد هم نباشه از جنایات نه از اسباب. این که دیگه توی خونه خودش خواب نبوده که بگید مباشرت نکرده، این مباشرت کرده، افتاده روی اینو، بالاخره خودش این کارو کرده، ولو قصد نداشته، ولو خواب بوده. اون بابایی هم که تیر می‌خواست بزنه حیوان خورد به انسان، خب می‌خواست بزنه حیوان، خطا کرد. اینجا هم همین جوره، انگارا بسته به این است که ما فعل نائم را مثل اون بابایی بدونیم که تیر می‌خواست بزنه به حیوان زد به انسان، یا مثل اون بابایی که چاکند رفت تو خونه‌اش خوابیده که افتاد تو چاه. اگه مثل اون چاکن بدانیم میشه از اسباب، اگر مثل این که مثلا تیر رو زده به حیوان اما خورده به انسان بدانیم میشه چی؟ میشه از جنایات، که اگر از جنایات باشه چون خطای محض است عاقله باید بدن، اگر از اسباب باشه باید خودش پرداخت کنه. این مطلب اول این قسمت. مطلب دوم، آقایون حامل متاع، حامل متاع، یه کسی مثلا فرض کنید یه نبشی آهنی مثلا 5 متری روشونش گرفته، 4 متری روشونش گرفته، داره این ور اون ور میبره، حامل متاع. حالا نبشی که میگم برای اینکه تصویرش، برای اینکه بخوره تو کله یه کسی بمیره راحت باشه، ولی یه کیسه گونی لباس بگیره رو شونش، اونم حامل متاع، اما کیسه گونی لباس کسی رو معمولا نمیکشه. حالا مثال دیگه، اگر کسی حامل متاعی است و برخورد بکنه با همین متاعی که مثلا روی شونشه، با انسانی و جنایتی بر او وارد بشود، شهید می فرماید یزمنو فی ماله. یزمنو فی ماله یعنی چی؟ یعنی ضامن دیه رو باید خودش پرداخت کنه، نه عاقله. وقتی میگیم خودش باید پرداخت کنه نه عاقله، یعنی چی؟ بحث خطای محض و شبه عمد رو تصویر بکنید. این معن تو بحث خودمون معناش این است که این خطای محض نیست. این انگار خواسته بگه شبه عمده. چرا؟ چون تلف مستند به فعل حامل متاعه. دلیل این که میگه زمان گردن خودش ناقله، چون حامل متاع دوستان قصد فعل حمل متاع رو داشته، بالاخره میخواسته این نبشی رو جابجا کنه دیگه، لذا خطای محض نیست که گردن عاقله باشه. شهید ثانی میفرماد این حکم به زمان فی مالهی مشکله. اینجا هم باید بگید عاقله باید بدن. چرا؟ چون درسته این آقا میخواست نبشی رو حمل کنه ببره یه جایی، این حامل متا فعل حمل متا رو قبول داریم قصد داشته، اما قصد فعل نسبت به مجنی یون علی رو که نداشته که. ببین آقا، با مثالایی که قبلا زدیم این مسئله برای شما باید روشن باشه. یه وقت هست این آقا قصد فعل حمل متا رو داره. خب بله، قصد فعل حمل متا رو داره، میخواست این نبشی رو از اینجا برداره بره 500 مدون برتر. اما این که باعث نمیشه بگیم شبه عمده. که اون بابایی هم که تیر میخواست بزنه به حیوان، قصد تیر انداختن داشت، اما میگفتید شما خطای محضه. کی میگیم شبه عمده؟ وقتی فعل رو نسبت به مجنیون علی بخواد انجام بده اما نخواد بکشه. مثل اونجایی که مثلا تیر رو میخواد بزنه به عرض کنم زید، اما نمیخواد بکشه. تیرم ساچمه‌ایه، تیرم کشنده نیست، میزنم به زید اما میمیره. حالا به هر دلیل میخوره یه جایی که حساسه و مثلا تو قلبش یه جایی میخوره که زود میمیره. دقت کنید، اون میشه شبه هم. قصد فعل به تنهایی کافی نیست، قصد فعل نسبت به بگو مجنیون علی مهمه. این حامل متا که نمیخواست این فعل رو نسبت به مجنیون علی انجام بده که شما میگید این عرض کنم خدمت شما زمان فی مالهیست، یعنی شبه عمد است. اینم مطلب دوم. مطلب سوم هم بذارید عرض کنم. اگر دوستان مردی نسبت به زوجه خودش در جماع یا در کمتر از جماع، حالا به تعبیر ایشون در زم یعنی مقاربت کمتر از جماع، با غلظت و شدت برخورد کنه و جنایتی بر زن وارد بشه، مثلا فرض کنید زن از بین بره، مثلا ایشون میفرماید در این صورت مرد ضامن است فی ماله لا فی عاقلته، فی مال عاقلته. یعنی مرد ضامن، از جیب خودش هم باید دیه رو بده، عاقله نباید. باریکلا، تا میگیم فی ماله یعنی شبه عمده، چون عاقله اگر باشه خطای محض دیگه. شهید ثانی میفرماد خب زمان فی مالهی روشن علتش چیه؟ به چه علت میگیم زمان فی مالهیست یعنی شبه عمده؟ علتش این است که این قصد فعل داشته، نسبت به این زنم قصد فعل داشته، یعنی فعلی که انجام داده نسبت به این زن انجام داده. نهایتش این است که قصد قتل نداشته یا فعلش قتاله نبوده، حالا اتفاقا از بین رفته مثلا، لذا شبه عمده. معنا نداره که بگیم عاقله پرداخت بکنن، چون خطای محض نیست. عکسش هم همینه، اگر زوجم نسبت به زوج مثلا یه فعل اینجوری انجام بده و از بین ببرتش، اونم همین وضعیت رو داره. مرحوم شیخ طوسی دوستان اینجا یه نظری داره. ایشون فرموده اگر زوج و زوجه متهم نباشن یعنی چی؟ یعنی نسبت به همدیگه عداوت، دشمنی، کینه، یه خورده بردهی خلاصه نداشته باشن، در این صورت فلا شیء علیهما، حتی اگر یکی دیگری رو بکشه با همین وضعیتی که عرض کردیم، این متهم نیست، لازم نیست دیه پرداخت بشه. بله اگر متهم باشن، مثلا اینا یه عداوتی نسبت به همدیگه داشتن که احتمال بدیم که عرض کنم خدمت شما بالاخره روی قصد و غرض این کارو کرده، اونجا دیه پرداخت میشه. دلیل شیخ دوستان یک روایتی است. شهید می‌فرماید این روایت مرسل است، قابل پذیرش نیست، لذا اقوا عرض کنم اون قول اوله. برای قول اولم شهید اول باز یه روایت دیگه میاره. اجازه به من بدید روایات رو رو عبارت براتون میخونم، یه مقداری پیش ببریم عبارت رو. نگاه کنید، سه تا مطلب گفتیم ها. و نائما یزمن ما یجنی، کسی که خوابه ضامن از اون چرا که جنایت میکنه نسبت به او، جنایتی رو که انجام میده اونو ضامنه. فی مال العاقله، فی مال العاقله یعنی عاقله باید پرداخت بکنن، معناش این تا میگیم فی مال عاقله یعنی خطای محضه، لانه مخطئ فی فعله، به خاطر اینکه نائم مخطئ است در فعل خودش و قصد خودش. فی فعلهی و قصده، کمکم کنید، فعلهی یعنی چی؟ یعنی کاری که داره انجام میده نسبت به مجنیون علیه اینو قصدش نکرده، خود فعل رو نسبت به مجنیون علیه قصدش نکرده. و قصدهی یعنی چی؟ یعنی قصد کشتنشو نداشته. اینا رو قبلا معنا کردیم ها، دوباره دارم انگار میگم. فیکون خطأ محضا، این میشه خطای محض. قیل و القائل الشیخ رحمه الله انه یزمنه فی ماله، آقای نائم از مال خودش ضامنه. چرا؟ جعلا له من باب الاسباب للجنایات، کار نائم را از اسباب قرار داده نه جنایات. جنایات دوستان که میگیم خطای محضش از عاقله است، پولش باید عاقله بدن، دیهش باید عاقله بدن، مال وقتی است که فعل مباشری انجام بشه، جنایت باشه و مباشری انجام بشه. اما اسباب اونجاییست که انگار مباشرتی در کار نیست، مثل اون کس که چا میکنه میره خونش میخوابه. نائمم نه اینکه نائمه، هیچ قصدی نداشته، خواب بوده دیگه، اینو مثل اون بابایی که چا کنده رفته خونش خوابیده مثل او قرار داده، از باب اینکه خوابه ها مثل او قرار داده. جعل له من باب الاسباب للجنایات. جناب شهید ثانی میفرماد ول اقوا على اول اعتراضا للقاعده، چون قاعده چی میگه آقایون؟ قاعده میگه فعل مباشری ولو مثل نائم باشه، هیچ قصدی نداشته باشه، اما بالاخره این افتاده رو اون مرده دیگه، اینقدرش که مباشرت هست. فعل مباشری ولو شخص قاصد هم نباشه از جنایات نه از اسباب. خب این مطلب اول. مطلب دوم، و حامل المتاع یزمن، حامل متاع ضامنه، کسی که داره متاع رو حمل میکنه و بعد این حمل متاع که میکنه میخوره به یه کسی، میفته روی یه کسی از بین میره، مثلا این ضامنه. لو اصابه بهی انسانن، لو اصابه بهی انسانن یعنی اگر اصابت کنه با اون متاع به انسانی بعد اون رو تلف کنه مثلا، خب ضامن فی ماله. تا میگیم فی ماله یعنی از جیب خودش، یعنی قتل چیه؟ شبه عمده، یعنی خطای محض نیست. اما اصل الزمان فل استناد تلفه الی فعله، اصل این که میگیم ضامنه، علتش این است که تلف اون آقا مستند به فعل این آقای حامل متاع بود. اما کونه فی ماله، این که میگیم از جیب خودش باید بده، عاقله لازم نیست بدن. دقت کنید، فلقصدهی الفعل الذی هو سبب الجنایه، آقایون فعلی که سبب جنایت بود چی بود؟
حمل
متاع. میگه چون حمل متاع رو قصد کرده. شهید ثانی میگه این چه حرفیه میزنید؟ و یشکل، این حرف مشکله. اذا لم یقصد الفعل بالمجنی علی، این بالمجنی علی خیلی مهمه تو این عبارت ها. میگه زمانی که قصد نکرده حامل متا فعل را نسبت به مجنی یعنی، یعنی نخواسته که این تی عرض کنم نبشی رو بزنه تو سر این آقا، خورد به سر این آقا، یعنی اصلا قصد زدن نبشی به سر این آقا رو نداشت. ببینید یه وقت هست زدن رو قصد داشت اما زدن کشنده نبود، قصد قتلش هم نداشت اما قصد زدن رو داشته، اونجا قبول داریم، اونجا میشه شبه هم. اما این بابا نه، این داشت میبرد از پشت سر نبشی خورد به سر یه کسی، این اصلا قصد زدن به اون رو نداشت، اینجا خطای محضه. فانه حینئذ یکون خطأ محضا کما ما الا انهم اطلقوا الحکم. این الا میخواد بگه چه بکنیم، علما اینجا حکم رو مطلق آوردن، مطلق آوردن یعنی تفصیل ندادن بین صورتی که این آقا قصد فعل رو نسبت به مجنی علی داشته یا نداشته، به طور مطلق فرمودن یزمن و فی ماله، یعنی شبه امن حسابش کردن. اینم مطلبه بگید دوم. مطلب سوم، و کذا یزمن المؤنف. مؤنف دوستان به کسی میگم که با شدت، سختی و غلظت تو کارش عمل میکنه. آره تو هر کاری لغت میگیرتش، اما اینجا منظور اینه المؤنف به زوجته جماعن او زمن. همچنین زامن از کسی که مؤنف است با شدت و سختی برخورد میکنه نسبت به همسر خودش، جماعن، حالا چه قبولن چه دوبارن، او زمن. زمن یعنی دون الجماع، یعنی کمتر از جماع، مقاربت کمتر از جماع رو بهش میگن زم. از خود معنای زمم زمیمه شدن خودشم معلومه. فیجنی علیها فی مالهی عیزن، بعد جنایت بر زن وارد میشه، مثلا حالا به هر دلیل زن کشته میشه، اما یزمن فی ماله. تا میگیم فی ماله یعنی چی؟ یعنی شبه عمده، خطای محض نیست. ایشون میفهمد و هو واضحون، این روشنه که یزمن فی ماله. چرا؟ لقصده الفعل. دقت کنید، قصده الفعل یعنی قصد داشته زوج فعل را نسبت به زوجه، اون کاری که کرده نسبت به زوجه قصد داشته. این نمیتونه شما بگید آقا این کارو نسبت به زوجه قصد نداشته. و انما اخطأ فی القصد، این قصد یعنی چی؟ یعنی قصد کشتن، قصد جنایت. قصد جنایت درسته نداشته، خطا تو قصد جنایت کرده، اون نمیخواسته بکشه، اما اون عملی که انجام داده که بعد باعث از بین رفتن این زن شده، اون رو نسبت به زن قصد داشته، ولذا میشه شبه. و کذا القول فی الزوجه لو اعنفت بهی. اعنفت بهی یعنی اعنفت زوجه نسبت به زوج، که البته تصویر اینا یه مقداری بعضی وقتا مشکله دیگه. مگر فرض بکنید زنه 140 کیلو بوده، مثلا مرد 40 کیلو، بعد این باعث شده بیفته مثلا روش از بین بره، یه همچی چیزی رو باید تصویر کنه. الان ای حاله ولی شیخ قولون به انهما انکانا معمونین. جناب شیخ طوسی فرمایشی داره، فرموده زوج و زوجه اگر معمونین باشن. آقایون معمونین یعنی چی؟ یعنی متهم به دشمنی و عداوت و اینا نباشن، نه خوب و خوش داشتن با هم زندگی میکردن، فلا شیء علیهما، اینا چیزی بر عهده‌شون نیست. اما و امکان متهمه، اینا یه هفته پیش با همدیگه یه خون و خون کشی داشتن، یه دعوایی داشتن، کلی اونجا همدیگه رو، اینا رو دیگه پیازداغش دارم زیاد میکنم، کلی اونجا همدیگه رو تهدید کردن، این گفت تو رو میکشم، اون یکی گفت تو رو میکشم. حالا بعد یه هفته هم چه اتفاقی افتاده؟ امکان متهمین فدیه، اینجا دیه باید پرداخت کنن. استنادن الى روایت مرسله ولا اقوا الاول. حالا اون روایت مرسله چیه؟ ببینید روایت اینه، ان یونس، حواست به من باشه، یه لحظه دل بده به این دوتا روایت. ان یونس، ان بعض اصحابه. این که میگه ان بعض اصحابه یعنی روایت چیه؟ مرسل است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال سألته ان رجل اعنف علم رعته، مردی اعنف علم رعته، اب امرأتون اعنفت على زوجها، یا به عکس، فقتل احدهما الاخره، یکیشون اون یکی دیگر رو کشت. قال لا شیء علیهما اذا کانا مأمونین فان اتهما الزما الیمین بالله انهما لم يريدا القتل. اگر اینا مأمون بودن هیچی به عهده‌شون نیست، اما اگر متهم بودن قسم میخورن که اراده قتل نداشتن. این که قسم میخوره اراده قتل نداشته برای چیه؟ برای دفع برای دفع عمده انگار، چون اگر اراده قتل داشته باشه که عمده، قسم میخوره اراده قتل نداشته، بعد تازه باید دیه بده مثلا. وسائل جلد 29 صفحه 207. ایشون میفهمن خود روایت که مرسل است دیگه، وقتی روایت مرسل شد حرف مرحوم شیخ طوسی به درد نمیخوره دیگه، قابل استناد نیست. ول اقوا الاول، اما اقوا اون قول اوله، اقوا قول اوله. قول اول چی بود؟ که مطلق گفت عرض کنم یزمن و فی ماله، این شبه عمد محسوب میشه. لروایت سلیمان ابن خالد عن الصادق علیه السلام. حالا روایت سلیمان ابن خالد چیه؟ ببینید روایت سلیمان اینه، میگه سلیمان ابن خالد از امام صادق علیه السلام انه سئل ان رجل اعنف على امرأته، رجل اعنف على امرأته فزعم انها ماتت من انفهی یا انفهی یا انفهی، هر سش درسته، لغت مراجعه کنید، انها ماتت من انفهی، مثلا انفهی، قال الدیتو کاملتون ولا یقتل الرجل، الدیتو کاملتون ولا یقتل الرجل، یعنی اینقدر عمد که محسوب نمیشه که بخوام رجل رو بکشیم، دیه باید پرداخت کنه. فرقی هم امام نگذاشتن بینه، بگید جایی که مأمونین باشن یا متهمین باشن. والعقبا الاول روایت سلیمان ابن خالد عن صادق علیه السلام، جلد 29 وسائل صفحه 269. ولتحقق الجنایه ولیست بخطأ محض، جنایتی واقع شده، خطای محض هم که نیست، پس یزمن فی ماله دیگه. و نفی التهمه ینفی العمد. ببینید میگه یکی از اشکالات ما به شیخ طوسی این است که شما که فرمودی اینا مأمونند، ها لا شیء علیه ما، میگیم نفی تهمت مأمون بودن زوج و زوجه عمد رو از بین میبره، شبه عمد رو که از بین نمیبره. اینا خوب و خوش با هم زندگی میکردن، ها هیچ متهم هم نبودن، اما بالاخره این قتل اتفاق افتاده توسط مرد دیگه. و نفی تهمت ینفی العمد لا اصل القتل، نمیتونی بگی اصل قتل به واسطه این مرد اتفاق نیفتاده، خب این مرد کشته دیگه، لذا شبه عمده. تمام شد. سوال دارید؟ میخواد لا شیء علیه ما شیخ طوسی رو رد کنه، میگه لا شیء علیه ما معنا نداره، شما که گفتی اینا مأمونند و تهمت ندارن، خب این تهمت در واقع اون عمد رو بر میداره، اما شبه عمد رو که بر نمیداره، که اصل قتل رو که بر نمیداره، پس دیه سر جای خودش هست. بله دیگه، اگر منجر به قتل نشه اما منجر به یک جنایت دیگری بشه، خب بله دیگه اونم جنایت سر خودش. نه دیگه، ببینید عمد اگر نباشه هیچ قصاص نداره، حتی تو قتلش هم قصاص نداره، عمد نباشه نه دیگه قصاص معنا نداره.
اینکه میگه اسباب جنایت، اسباب اون
مال
خاصه یا
منظور
اسباب جنایت؟
نه. ببینید ما این بحث عمد و شبه عمد و خطا رو که داریم بحث میکنیم، این مال وقتی است که جنایت مباشری اتفاق بیفته. مباشری یعنی این آقا بزنه و آقا رو بکشه، گاهی خطای محضه، گاهی شبه عمده، گاهی عمده، اما گاهی نه، این نمیزنه بکشه، اون خودش میفته تو چا میمیره، اما شما باعث شدی چون چا رو بد جایی کندی. اینا رو بهش میگن اسباب. اینجا هم بالاخره قتل رو ممکنه منتسب به او بکنن، اما مباشری نبوده، اونجایی که از اسباب دیگه عاقله نمیدن، اینجا رو بهش نمیگیم خطای محض. دقت میکنید؟ اون دیهش اگر بناس بده خودش باید بده. بله دیگه، اونجایی که ببین اصلا مال وقتی است که سبب عرض کنم اقوا باشد دیه داره، و الا اگر خود اون بابایی که رد شد کوتاهی کرد، ها شما مثلا سر چاه رو بلند کردی، دورش چیزی چیدی، معلومه که اینجا یه چایی از طرف باید مواظبت میکرد، اینجا چه بسا بگیم اصلا دیه گردن اون آقا نیست که خواب بوده، این خودش سهل انگاری کرده، یا چاه رو دید رفت نگاه کنه زیادی سرش رو برد تو افتاد، خب این چاه رو دیده، جاش هم جای بدی نبوده، این مقصر خودشه. دقت میکنم اون که شما میفرمایید تو سبب و جنایت تأثیر نداره، تو اسباب اگر واقعا مقصر اون آقا باشه دیگه رو انداختیم گردنش، میگیم خودش باید بده دیگه، عاقله معنا نداره. ببینید تکلیف نداره، احکام تکلیفیه در مورد او ثابت نیست که بگیم فعلش حرامه، فعلش مکروهه، فعلش مستحبه، واجبه، نه اینو نداره، اما وضعاً احکام برش ثابته. بله اون برای صغیر هم ثابته، اگر صغیر زد شیشه یک کس رو شکر،
مجموع هم ثابته،
فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. بله دیگه، آن مجنون و صغیر که اگر اسباب نباشه خطای محض ما بدانیم، اون خطای محض بودنش بله خطای محضه، تو خطای محض بودنش بحثی وجود نداره، ولذا عاقله باید پرداخت بکنن.
یعنی مجنون اگر در خواب اتفاق بیفته براش بازم مثل نائمه فرق نمی کنه.
نه دیگه تفاوت نمی کنه. فقط اگر یک، چون اینجا ما گفتیم گردن عاقل است، اونجا به طریق اولا گردن عاقل است، چرا؟ چون خطای محض دیگه. مگر کسی بگه مثل اسباب، مثل شیخ طوسی که اگر گفتیم از اسبابه، اونجا طبیعتاً از مال خود مجنون باید پرداخت بکنن، اونجا دیگه جنایت نیست تا بگیم خطای محض است. شیخ طوسی خواسته بگه این آدم خواب ها، چون قصد اصل فعل رو هم نداشته، نه فعل نسبت به این آقا.
روایت دارم میگم شیخ، روایت مثلا بگیم ندیدن.
ببینید نمیدونیم این موارد، واقعا ما نمیتونیم قضاوتی داشته باشیم که شیخ دیده قبول نداشته، دلالتشو مشکل داشته، سندشو مشکل داشته، یا اصلا روایت ندیده. ما نمیتونیم اینجا بگیم، مگر کتابای خود شیخ رو بررسی کنیم ببینیم اونجا باز کرده مطلب رو یا نه. دقت میکنید؟ یعنی اینا رو ما بخوایم تو کتاب بررسی بکنیم خیلی زمان میبره ازمون. این که حالا شیخ چرا این حرفو فرموده، اگر کتاب شیخ طوسی رو باز کنیم بررسی بکنیم ببینیم ایشون روایت رو آورده، بهش اشکال سندی کرده، آورده اشکال دلالی کرده، یا نه اصلا روایت رو نیاورده، اونها یه زنایی برای ما ایجاد میکنه، نمیدونیم. من بررسی اینجوری نکردم. دوستان بزرگوار، گاهی یه کسی فریاد میزنه، داد میزنه، با داد زدن، فریاد زدن، اونم یهویی نسبت به یه فردی، اونو میترسونه، میگن بند دلش مثلا پاره میشه، بله، و جنایت برش وارد میشه. حالا چهارشنبه سوری ممکنه با این بمبای دستساز و مثلا اینا باشه، این یکی ایشون الان داره میگه با فریاد زدن، داد زدن خود انسانه، شاید اونم همینه دیگه، اونم همین حکمو داره. الان عیالن ایشون الان مثالای خاصی رو داره میزنه جلو، ما مثالای دیگر رو میتونیم منطبق کنیم بر این. ایشون میفرماد اگر کسی فریاد بزند، با فریاد زدن، داد زدن کسی رو بترسونه یا هولش بکنه، اونم هول که شد مثلا فرض کنید بیفته تو آتیش، یا بیفته توی آب، یا بیفته مثلا یه جایی، مثلا تو قایق دارن، حالا مثال یه مقدار بخوایم واقعیش کنیم، ما توی قایق دارن میرن، یه کسی رو بترسونه این هول بشه بیفته تو دریا، پوسه بخورتش، از بین بره، اینا چی میشن؟ تکلیف چیه؟ خوب دقت کنید چی عرض میکنم. ایشون میفرماید اگر دقت کنید، اگر فریاد بزنه نسبت به طفل، یعنی داد بزنه تو گوش طفل، طفل رو بترسونه، یا مجنون یا مریض، تو این سه تا، طفل و مجنون و مریض، فرقی نمیکنه، در حال غفلت باشن اون طفل و مجنون و مریض، یا نه غیر غفلت باشه، یعنی حواسشون هم هست، این تفاوتی تو این نمیکنه، یا شخص صحیح و بالغ و عاقل، اما اینجا میگه به شرط این که در حال غفلت باشه. حالا اگر سالم باشه، بالغ باشه، عاقل باشه، در حال غفلت نباشه چی میشه؟ اون بحث بعدیمونه. تو این چهار صورت، طفل، مجنون، مریض، اینا چه حال غفلت، چه غیر غفلت، و صحیح عاقل بالغ در حال غفلت، تو این موارد ایشون میفرماد فریاد زننده ضامنه، فریاد زننده ضامنه، اونم تو مال خودش، نه در مال عاقله. چرا؟ چون این قتل شبه عمده، شبه عمده. چرا؟ چون نسبت به جنایت از حیث قصد قتل درست خطاست، یعنی قصد قتل نداشیم بنده خدا، خواست یه شوخی بکنه این وسط به ترسونه طرف رو. دیدید این ترسوندن ها همین الان هم تو خونه ها، تو بچه ها خیلی رایجه، یه بار که پشت یه چیزی وای میسه میترسونه، اونم یه بار که میترسه بر میگرده سرش میخوره کنار مثلا این میز، ضربه مغزی میشه. این اتفاق میفته، این چیزی نیست که آدم بگه نه این اتفاق نمیفته، با همین ترسوندن ها گاهی این اتفاق ها میفته، این چیز کمی هم نیست. ما منزل یکی از بستگان یه وقتی رفتیم، من خودم جلو چش خودم این اتفاق افتاد، شاید 3-4 دقیقه نبود ما وارد منزل این بنده خدا شدیم، 3-4 دقیقه نشد، این بچه ما و بچه اونا دنبال هم دیگه کردن دور یک میز شیشه‌ای، دور یک میز شیشه‌ای، این بچه کوچیک 4 ساله سرش خورد به این تیزی این شیشه، اون وقت سرش خورد، ببینید این بالای چشم، این چشم تو یک محفظه‌ای واقع شده، بالاش استخوان دیگه، این استخوان اینجا وقتی خورد به اینجا یه صدایی کرد اینجوری، یه صدای اینجوری، یعنی من واقعا جلو چشم خودم ها گفتم این حدقه چشمش پرید بیرون، خدا رحم کرد فقط این استخوان نگهش داشت، از اینجا تا اینجا پاره شد. این اتفاق به هیچ کسی هم نترسوندش، بازی میکردن با هم دیگه. این اتفاقا میخوام بگم خیلی میفته، چیز کمی نیست. یعنی بگید ترسوندن این چه بحثایی میکنن، نه این اتفاق خیلی میفته. میز بود، میز جلوی مبل بود. آره عرض کنم خدمت شما، نه اینا رو خوب پدر مادر رو باید مواظبت کنن. ما آره نفشش مثلا کسی که بچه کوچیک داره، اینا رو شما که بچه کوچیک گایید دارید، اینا رو مواظبت کنید. اگه چیزای اینجوری داد، این نفشش آدم یه دستمال کاغذی بذاره چسب بزنه، مهمون میاد زشته، این حرفا نداره. آقا بچه است، تو هزار نفر اتفاق نمیفته، تو یکی اتفاق میفته. اون یکی که اتفاق میفته زندگی رو به هم میریزه. یعنی واقعا آدم بیچاره میشه. خب بچه اگر یه طورش بشه، بعد اون زن دیگه زن نمیشه یه وقتایی. ما یکی از رفقامون میگه بچه 6 ساله رو، بچه 6 ساله رو مادرش از تاکسی پیاده میشه تا میاد حساب بکنه، این بچه میپره تو خیابون جلو چشم مادره، ماشین بهش میزنه میمیره. اگه بدونین خانواده طفلی ها چه کشیدن تا این زن حالش برگرد جلو چش خودش. آخه این مادرم فرق میکنه، پدر باز یه عرض کنم آره سنگ دلتره، اون عرض کنم عطوفتش بیشتره. واقعا سخت میشه زندگی، ادامه دادنش کار سختی میشه، جمع و جور کردنش مشکل. علایان باید این مواظبت ها رو کرد، اینا رو تو خونه هاتون مواظبت کنید. البته هر چی ما مواظبت کنیم آخرش باید خدا نگه داره. یعنی باید آدم دست به دامن خدا بشه، و چون اتفاقا واقعا همش هم نمیشه جلوشو گرفت، نمیشه زندگی رو تعطیل کرد که. بله نه این راست میگه، ما هم اینجوری بوده. ما عرض کنم خدمت شما، ما خودمون 8 تا بچه بودیم تو خونه. قدیما میدونید مثلا ما غذا که میپختم، غذا رو مثلا والده ما رو گاز که میپخت میخواست به دل بچه میذاشت رو علاءالدین. این علاءالدین های نفتی بود. خب این بچه اگر میخواست اینو مثلا یه هول بده بیفته روش، هیچی دیگه. بعد میخواست بره مثلا بنده خدا مثلا لباس بشوره، لباس هم که ماشین نبود که دکمه بزنی، که کیسه گونی برمیداشتن لباس میشستن اون زمان ها. لباس هم با دست میشن و بچه رو چیکار کنه؟ مجبور بود یه تناب ببنده به پاش بزنه وسط ستونه مثلا چیز، تناب یه متری که دستش به علاءالدین نرسه. این مواظبت ها رو میکردن همین الان هم، حالا به نوع دیگر تو جاهای دیگه باید این مواظبت ها اتفاق بیفته. دیگه نمیرسیم آقا، آخر دعوانا ان الحمد لله.
اگر حیوان مشخص بود صدایی بکنه که طرف به طرف اونم هم خوشمزه، مثلا سگش بده میره تو خیابونی که اورفه